بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 12 آذر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرين المعصومين ونحن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره یکی دیگر از مفترات روزه بود که بقاء بر جنابت تا فجر صادق عمدن. این بحث تمام شد. در ادامه مرحوم صاحب عربه بیان دارن که و کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابه متعمدا کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس الی طلوع الفجر فإذا طهرت قبل الفجر وجب علیها الاغتسال او التیمم و مع ترکهما عمدن یبطل صومها و ظاهر اختصاص البطلان به صوم رمضان. همونطوری که روزه باطل می شود در اثر بقای عمدی بر جنابت، باطل می شود در اثر بقای بر حالت حیض و نفاس تا طلوع الفجر. پس هرگاه که قبل از فجر از حیض پاک شد یا از نفاس، واجب است که غسل کند و در صورت معذور بودن از غسل تیمم کند و چنانچه هر دو را عمدن ترک کرد روزه باطل می شود. و ظاهر این است که حکم اختصاص به ماه مبارک رمضان داره، یعنی اینجا بقای بر حیض یا نفاس تا طلوع فجر در ماه مبارک رمضان منظور مختص این حکم به ماه رمضان. سایر اقسام صوم واجب حتی قضای ماه رمضان یا انواع اغسال مندوب اینها رو دیگه شامل نمیشه. قول مشهور همینه و استدلال برش هم به موثقه ابی بصیر محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسن عن علی ابن اسباط عن عمه یعقوب ابن سالم الاحمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان طهرت بلیل من حیضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. وسائر الشيعه جلد 7 باب 22 از ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1. ابو بصير از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود چنانچه شب از حیض پاک بشه بعدش سستی کند از اینکه غسل نماید توانت ان تغتسل عمدن غسل نمی کند، البته فی رمضان در ماه مبارک رمضان، تا بالاخره حتی اصبح صبح شد به همین حال. علیها قضاء ذلک الیوم، به عهده اوست قضای اون روز. و مستفاده از این موثقه این است که اگر زن شب از حیض پاک بشه و عمدن تا صبح غسل نکند در ماه رمضان، فقط قضای آن روز برش واجبه، چون تصریح به این فرمود که علیها قضاء ذلک الیوم، بر عهدشه که قضای اون روز رو به جا آورد. خب این چیزی که از این موثقه فهمیده میشه. در این موثقه هم بحث هست که البته علی ابن الحسن ابن فضال فتحی مذهب، البته توثیق شده، علی ابن اثبات همچنین توثیق شده. علی ابن حسن ابن فضال که از بنی فضال هم هست که در جای خودش نسبت به اونها هم از امام حسن عسکری علیه السلام قبلا گفتیم که فرمودون چون اونها نه روایت می کنند بگیرید و اونچه که اعتقاد و نظریه اونهاست اون رو رها کن. در هر حال مرحوم علامه در مختلف اینطور بیانی دارن که ان الثلاثه اشترکت فی کومها مفترتا للصوم و ان کل واحد منها حدث یرتفع بالغسل و تشترک فی الاحکام، مختلف الشیعه جلد 3 صفحه 278. به تحقیق که این سه مورد یعنی جنابت و حیض و نفاس اینها مشترکن در اینکه مفطر روزه هستند و اینکه هر یک از اونها حدثی است که با غسل مرتفع میشه، پس در احکام مشترک هستند. اون علامه دارن حکم بقای عمدی بر حیض و نفاس تا صبح با حکم بقای عمدی بر جنابت تا صبح مشترک، این معنا که موجب بطلان روزه هستن و قضا و کفاره هم داره دیگه. علال قاعده وقتی بخواد بقای عمدی بر حیض و نفاس تا صبح مشترک باشه، حکمش با بقای عمدی بر جنابت تا صبح، معناش این است که روزه باطل میشه و از اون طرف قضا و کفاره هم واجب. البته این نتیجه گیری که ایشون کردن در صورتی است که منات مفطریت در بقای بر جنابت حدث باشه، اما معلومه که چنین چیزی در نصوص ذکر نشده که فرض کنید بگوین که علت مفطر بودن این امور حدث است. وگرنه در این مسئله اختلافی نبود. ما میدونیم الان بحث اختلافی است. اگر چنین ملاکی وجود داشت در نصوص این مسئله اتفاقی میشد و جای اختلاف هم نبود. فلذا بعید نیست که بنابر موثقه ابو بصیر که امام فرمود علیها قضاء ذلک الیوم، حتی تصریحی هم به بطلان روزه نشده. روایت که ثم توانت ان تغتسل فی رمضان حتی اصبحت، به دنبالش هست که یعنی امام فرمود علیها قضاء ذلک الیوم، فقط بحث اینی که قضای اون روز رو به جا آوره. بنابراین موثقه همین که بر حال حیض یا نفاس تا صبح مانده روزه اون روز رو بگیره و البته یک روز هم قضا به جا بیاره. هرچند اینجا عهوت وجوب کفاره هم هست، به لحاظ همین که بس اختلافی است و اون مطلبی که مرحوم علامه هم بیان کردند، یعنی احتمال این که چنین اشتراکی باشه و طبعا منات مفتریت حدث باشه در جنابت، نتیجتا در حیض و نفاس، این است که اینجا این احتیاط رعایت بشود. البته لا ینبغی ولا یترک. اما در مورد نفاس، چون اون چه که الان گفتیم و در موثقه ابو بصیرم هست، منحصرا درباره حیض بیان شد که انتهرت بلیل من حیضتها، فقط راجع به حیض سوال میکنه و امام پاسخ میده. اما با توجه به اینکه از نصوص وارده اتحاد حکم حیض و نفاس دانسته میشه، یعنی ما روایاتی داریم که در اونجا از جهات مختلف حیض و نفاس رو متحد میدانیم، طبعا از این جهت هم نفاس ملحق به حیض خواهد و حکمش حکم حیض. بله، البته در بعض خصوصیات اختلاف بین این دو از دلیل خاص ثابته. مثلا فرض کنید که اقل نفاس یک لحظه است و اقل حیض سه روزه، این تفاوت هست، اما از جهات عمومی و در ابعاد مختلف از جمله حکم احکام نفاس ملحق به حیض. خب در ادامه مرحوم مصنف بیان کردن که ظاهر این است که حکم به بطلان روزه در موقع مورد بقای عمدی بر حیض و نفاس اختصاص به ماه رمضان دارد، همونطوری که در موثقه ابو بصیر هم برش تصریح شده. بنابراین تعدی به غیر ماه رمضان، یعنی اینکه واجبات دیگر هم از جمله قضاء ماه رمضان اونها هم چون این حکمی داشته باشند، اون تا چه رسد به مستحبات، نیاز به دلیل داره که اونم موجود نیست و منتفی. بر فرض که شک در این مورد هم داشته باشیم، اصالت البراءه جاری. حالا در خصوص روزه قضاء ماه رمضان و اینکه زن در شب که میخواهد قضای روزه ماه رمضان رو بگیره باقی بر حیض یا نفاس بماند، یعنی پاک شده ولیکن غسل نکند عمدن، ممکنه که ادعا بشه که با روزه ماه رمضان اتحاد داره، یعنی حکمشون یکیه و این ادعا اونطور باشه که مثلا در جمیع خصوصیات غیر از زمان، خب اون زمانش خود ماه مبارک رمضان، این در شهور دیگره، ماهای دیگره. پاسخش این است که دلیل قاصر از اثبات این ادعاست و این بس اول کلام که حالا آیا اینها در جمعی خصوصیات اتحاد دارن یا ندار. و همینطور در مثل روایت اقزمافات کمافات، اونجا در مبحث صلات هم مفصل بحث میشود، این که قضا کن آنچه را که ترک شده همان گونه که ترک شده، که ناظر به مواردی از قبیل قصر و تمام و عدد رکعات و این هاست، نه جمعی خصوصیات. حالا ببینید از باب مثال، وقاع بر جنابت در ماه رمضان گفتیم مفطر هست در صورتی که متعمدن باشه، برخلاف قضاء ماه مبارک رمضان که چه عمدی و چه غیر عمدی اون مفطر. خب در ادامه مرحوم مصنف می‌فرماید که یشترط فی صحت صوم المستحاضه علی الاحوت الاغسال النهاریه التی للصلاه دون ما لا یکون لها، فلو استحاضت قبل الاتیان به صلات صبح او الظهرین به ما یوجب الغسل کالمتوسطه او الکثیره فترکت الغسل بطل صومها، و اما لو استحاضت بعد الاتیان به صلات الفجر او بعد الاتیان به الظهرین فترکت الغسل الى الغروب لم یبطل صومها. این مطلب مرحوم مصنف. خب ایشون فرماید که شرط است در صحت صوم مستحاضه بنابر احوت اینکه غسل‌های نهاریه را، غسل‌هایی که در روز باید انجام بده، نهایش که برای نمازه، اینها رو انجام بده. دون ما لا یکون لها، غیر از اونهایی که مثلا غسل استحاضه وقتی انجام میده، به خصوص برای نمازی که میخواد انجام بده به جا بیاره، مثل وقتی که فلو استحاضت قبل الاتیان به صلات صبح او الظهرین، قبل از آنی که نماز صبح یا نماز ظهر و عصر رو به جا بیاره استحاضه شده، به ما یوجب الغسل کالمتوسطه و کبن کثیره. حالا استحاضه ای هم هست که یا متوسطه است یا کثیره که طبعا موجب غسله. اگر در این فرض فترکت الغسل بطل صومها، غسل رو ترک کرد، اینجا روزش باطل. اما لو استحاضت بعد الاتیان به صلات الفجر، حالا اگر مستحاضه شد بعد از آنی که نماز صبح رو خونده، او بعد الاتیان به ظهرین، یا بعد از آنی که نماز ظهر و عصر را انجام داد، فترکت الغسل الى الغروب، بعد غسل رو انجام نداد تا غروب، چون دیگه الان نمازش رو خوب خونده، فریضش رو به جا آورد، در این صورت لم یبطل صومها، این روزش باطل نمیشه. این البته این هم فتوای مشهور، بعضی هم ادعای اجماع کردند. حالا دلیلش هم صحیحه علی ابن محزیار هست، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن علی ابن محزیار قال کتبت الیه امرأتون طهرت من حیزها او من دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها ام لا؟ فكتب عليه السلام تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان یأمر فاطمه سلام الله علیها والمؤمنات من نسائه بذلک. وسائل شیعه جلد 7 باب 19 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1. از علی ابن مهذیار نقل شده که گفت نوشتم به سوی او، روایت مزمر است، در مورد زنی که از حیض یا دم نفاس پاک شده در اول روز اول ماه مبارک رمضان، بعد استحاضه شده و نماز خونده، روزه گرفته در تمام ماه رمضان، بدون اینکه عمل کند اون چه که مستحاضه باید عمل کنه از لحاظ غسل برای هر دو نمازی، آیا این نماز در واقع روزه و نمازش صحیحه یا نه؟ پس حضرت نوشتن که در پاسخ تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، روزشو قضا بگیره، نمازشو قضا نگیره، نمیخواد. لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای که پیامبر اکرم صلوات الله علیه امر فرمودن به حضرت فاطمه سلام الله علیها و مؤمنات از زنانشون به این امر. خب حالا این صحیح هست و لحاظ سند صحیح و اصحابم به اون عمل کردند، هرچند البته چند مورد اشکال مطرح شده که اینها رو باید به توضیح داده بشه و پاسخ بدیم. اجمالش رو عرض میکنم و تفصیلش برای جلسه آینده. یکی این که خب مزمر است، اون مشکلی نداره، خاطر این که شخصی مثل علی ابن مهذیار از غیر معصوم نقل نمی کنه و نمونه های دیگر هم داشتیم در مورد مزمره که معتبر بوده. و دوم این که مشتمل بودن صحیح بر اون چه که اصحاب قائل برش نیستند، یعنی وجوب قضاء صوم و عدم وجوب قضاء صلات در استحاضه. خب این مطلبی است که می‌دانیم که اینطور نیست، مستحاضه هم برش واجبه نمازش رو به جا بیاره و هم روزه رو، طبعا قضاش هم همینطوره دیگه، اونم واجب بوده برش ترک شده، هر دو رو همه بالاتفاق میگن که باید این کار رو. و سوم هم بر حسب نصوص مستفیضه و کثیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از خون دیدن اهم از حیض و استحاضه پاک و مبرا بودن. تو این روایت دارد که امر فرمود به حضرت فاطمه و مؤمنات و از نساء که اینها چنین کنن. و اینم سومی که انشاءالله توضیح و شرح مطلب رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.